روسیه اعلام کرده است این موج گرما در روزهای آینده به اروپای مرکزی و منطقه بالکان گسترش خواهد یافت. دانشمندان تاکید دارند شدت این موج گرما نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی است.
وزیر اقتصاد میگوید به دلیل زمان بر بودن فرایند اعطای تسهیلات بازسازی واحدهای تولیدی، وزارت اقتصاد بسته حمایتی از صنایع آسیب دیده را آماده کرده و به زودی اجرا میکند.
بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.
توی هر سوله یه دونه زدن.
واحدهایی که ارزیابی خسارتشان در دستور کار قرار گرفت.
به تدریج شروع کردم به ارزیابی و به هم میزان خسارتی رو هم برآورد کردم.
چقدر برای شما خسارت تنگ کرد؟
برای ابنیه 400 خورده میلیارد تومان، برای تجهیزات 230 اگه اشتباه نکنم 230 میلیارد تومان.
لوحش 18 میلیارد.
اما این ارزیابی ها تا کجا پیش رفته؟
در حد کارشناسی معرفی به بانک کردن برای وام، اونم که فعلا اجرایی نشد.
این کار رو استارتش در واقع زده شده و هنوز توی اون فرایند تصویب هیئت وزیران و شعام و اینا هست، چون منابع مالی باید ایجاد بشه. ولی ما به طور موازی در داخل وزارت اقتصاد بنگاه‌های آسیب دیده برای هر کدومشون یه سری پلن‌ها داریم. این رو انشالله ظرف یکی دو هفته آینده اجراش رو شروع می‌کنیم.
البته آنطور که وزیر سمت گفته، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی این واحدها مورد توجه قرار گرفته.
ستاد تسهیل درخواست می‌کردیم بیمه متوقف بشه، جریانش، مطالباتش، مالیات متوقف بشه.
دستورالعملی که شاید یک مسکن کوتاه مدت باشد برای واحدهایی که کاملاً تخریب شدند، چرا که هنوز به مدار تولید باز نگشتند.
اون دوستانم که میان تقسیم میکنن باز باید منابعی باشه. به هر حال ما الان کار نمیکنیم. به هر حال خود یک بنگاه موقعی که کار نکنه درآمدی نداره.
با وجود خسارت ها صنایعی که آسیب کمتری دیدند کارشان را شروع کردند.
ما از عید تا الان تعطیل بودیم، یه هفته 10 روزیه که اومدیم استارت زدیم و شروع کردیم به تولید.
و فضای کار از مهمترین نیازهای واحدهایی است که دچار تخریب کامل شدند.
وجود یه فضای مجدد و 4 تا دستگاه که بشه دوباره استارت کار رو زد،
کمکشون میکنیم بعضی از اینها رو، سوله هایی که موجود بوده در داخل کشور که اینا بتونن درش مستقر بشن، زمان سوله سازی اینها به اصطلاح کاهش پیدا بکنه.
حالا این واحدهای تولیدی منتظرن تا وعده های مسئولان عملیاتی بشه و چرخ این کارخونه ها دوباره شروع به چرخش کنه.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیک در بسیاری از فرآیندهای این سازمان خبر داد. به گفته آقای بابایی، بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیک و سامانه ثبت رسیدگی به امور مهر و موم شرکت‌ها و دفاتر تجاری بخشی از این موارد است.
یکی از نمودهای بارز کمک به فعالان اقتصادی اینه که امروز ما شاهد اون هستیم که بحث دفاتر و پلمب دفاتر تجاری کلن الکترونیک شده. کاری که قبلا ظرف یکی دو ماه انجام می شد، امروز در ظرف 2-3 دقیقه بحث پلمب الکترونیک و با کمترین هزینه، یا شاید بگم بدون هزینه، برای فعالان عزیز اقتصادی کشور ما انجام میشه. چیزی که شاید بیش از 20 میلیون برگ کاغذ حداقل در هر سال ما شاهد صرف جویش هستیم.
دستاوردی نوین در صنعت فولاد کشور، تولید نخستین تختال فولادی نازک در کشور. دستاوردی که از دل دانش بومی، نوآوری و تلاش شبانه‌روزی متخصصان ایرانی برآمده و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات صنعت فولاد کشور افزوده است.
نوآوری در قلب تپنده فولاد کشور.
قلب تپنده صنعت فولاد کشور در ریختگری‌های اسلب نازک هست.
وقتی اراده، دانش و تجربه کنار هم مشکلی را حل می‌کند که سال‌ها گریبانگیر تولید بود.
ما بعضی از محصولاتی را که می‌خواستیم به بازارهای پایین دسته بدیم، مخصوصاً محصولاتی که بایستی فرآیند نبرد مجدد را طی بکنند، اینها دارای ترک‌های در لبه می‌شدن.
متخصصان یک مجتمع فولادی برای نخستین بار در کشور موفق شدند تختال نازک فولادی با گوشه‌های منحنی را تولید کنند.
تونستیم که با تغییراتی که در قالب بسیار ریخته‌گری ایجاد کنیم این عیب را برطرف کنیم.
دستاوردی فناورانه که میتواند کیفیت محصولات فولادی را به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
ولی وقتی ما خود این قطعه را بومی سازی کردیم، یکی از افتخارات ما این هست که قالب مسی ریختگریه فولاد و نورد سبا بومی سازی شده توسط همین شرکت های دانش بنیان.
این تولید حاصل ماها مطالعه، طراحی مهندسی و بهره‌گیری از شبیه سازی های پیشرفته نرم افزاری است.
بعد از 2 سال تونستیم که این انحنا را با اون شعاع خاص به مرز عمل برسونیم.
در این طرح نوآورانه صفحات باریک مسی قالب ریختگری با طراحی منحنی در نواحی گوشه‌ای ساخته شد.
با این کاری که انجام شد سطح انتقال حرارت بردن بالا. بچه‌ها استفاده از قالب مسی لبه‌گرد انجام شد، مدل سازی و کارهای تحقیقاتیش در شرکت‌های دانش بنیان داخلی در همین استان اصفهان انجام شد.
اقدامی که انتقال حرارت را بهبود بخشیده و شرایط انجماد یک نواخت تر فولاد را فراهم کرده.
با توجه به نیازهایی که در کشور هست، خوشبختانه با این تغییر طرح تمامی نیازهای داخل کشور برطرف میشه و ما نیم نگاهی به صادرات هم در منطقه خواهیم داشت.
این ورق‌ها در صنایع پایین دستی از جمله خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد دارد. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما در ادامه گزارشی هم بشنویم از افزایش قیمت نان در تهران. خبرنگار ما به همراه بازرسان سری به تعدادی از نانوایی‌ها زده تا ببینند قیمت‌های جدید و وزن چانه نان‌ها رعایت می‌شود یا نه.
قیمت نان افزایش یافت. این خبری بود که چند روز پیش برای استان تهران اعلام شد. در نرخ‌نامه جدید قیمت نان لواش 2700 تومان با وزن 130 گرم، نان بربری 10000 تومان با وزن 550 گرم و نان سنگک 15500 تومان با وزن 600 گرم تعیین شده. امروز سری به چند نانوایی زدیم تا قیمت‌ها و وزن چانه را بررسی کنیم.
چقدر؟ 54 گرمه.
60 گرم.
52 گرم.
چونه نون لواش 130 گرمه. وقتی شما داخل دستگاه میذارین نونی که داره میاد بیرون چند گرم باید باشه؟
90 گرم باید باشه.
خب الان شما نوناتون 54 گرمه.
45 گرم کم فروشی داره. 4200 قرص در روز پخ داره. میشه 2025 قرص داره کم فروشی دست مردم میده. در روز 5 میلیون 400 67500 تومان داره کم فروشی میکنه.
با توجه به اینکه داره سهمیه دولتی استفاده میکنه، تخلفی هم که داره، این موضوع ارجاع داده میشه به کارگروه آردنان تهران و قطعا آرد سهمیه ایشون قطع میشه.
در نان بربری و نان سنگک هم با اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرده، باز هم در اغلب نانوایی ها گرانتر از نرخ مسبب جدید نان به دست مشتری میرسه.
نون سنگک ساده 15500 تومان باید بفروشی، 20000 تومان فروختی. نون سنگک کنجوتی درو 19500 باید بفروشه، 50000 تومان فروخته. نان با توجه به اینکه آرد دولتی رویت شده، باید با قیمت دولتی نون رو تحویل مردم بده. نون بربری ساده رو داره 30000 تومان به فروش میرسونه، در صورتی که باید طبق نرخ جدید 10000 تومان باشه. 20000 تومان ما به تفاوت گرم فروشی داره.
با توجه به شرایطی که الان موجوده، بخوایم جنبه بازدارنده داشته باشه، یا آردشون باید قطع بشه یا باید به کلن پروانه کسبشون باطل بشه که بتونن بقیه همسنفیایشون هم متوجه باشن که اگر همچین تخلفی صورت بگیره دیگه فقط جریمه نیست، ابطال پروانه است. یعنی شما دیگه حق فعالیت نداری.
ما همچنان پیگیر قطع شدن سهمیه آرد دولتی نانوایان متخلف خواهیم بود.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران از صعود به دور دوم جام جهانی باز ماند. در آخرین بازی محل گروهی جام جهانی 2026 مصاف الجزایر و اتریش، در حالی که با برتری 3-2 اتریشی ها در جریان بود، در واپسین ثانیه های وقت اضافه به تساوی 3-3 انجامید و با این نتیجه ایران نتوانست در میان تیم های برتر سوم گروه ها قرار بگیرد و همانند ادوار گذشته از جام جهانی کنار رفت. به این ترتیب کنگو، سوئد، اکوادور، غنا، بوسنی، الجزایر، پاراگوئه و سنگال به ترتیب 8 تیم برتر سوم صعود کننده به مرحله حذفی جام جهانی لقب گرفتند. مرحله 16 جام جهانی از امشب آغاز می شود و طی آن تیم های کانادا و آفریقای جنوبی از ساعت 22:30 برابر یکدیگر سفارایی می کنند. در سایر بازی های این مرحله نیز برزیل با ژاپن، آلمان با پاراگوئه، مراکش با هلند، ساحل آج با نروژ، فرانسه با سوئد، مکزیک با اکوادور، انگلیس با کنگو، بلژیک با سنگال، آمریکا با بوسنی، اسپانیا با اتریش، پرتغال با کرواسی، سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورد و کولومبیا با غنا دیدار می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران امروز در آخرین مسابقه خود در هفته دوم لیگ ملت‌های 2026 برابر کوبا سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 15:30 در شهر اورلئان فرانسه آغاز می‌شود. تیم کوبا در حال حاضر بدون برد و 2 امتیاز در رتبه 18 جدول لیگ ملت‌ها قرار دارد و ایران هم با 1 برد و 5 امتیاز در رتبه 16 ایستاده است. دو تیم ایران و کوبا تاکنون 12 بار به مسافه هم رفتند که 5 برد برای ایران و 7 پیروزی برای کوبا ثبت شده است. شهرزاد خوشنودزاده مدال برنز مسابقات جایزه بزرگ جوجیتسوی ترکیه را به دست آورد. در این مسابقات که به میزبانی شهر استانبول برگزار شد، خوشنودزاده به عنوان تنها ایرانی حاضر موفق به کسب مدال برنز وزن منهای 70 کیلوگرم شد. تور جهانی جوجیتسو از معتبرترین رویدادهای سالانه این رشته رزمی است که در شهرهای استانبول، ریو دو ژانیرو، لندن و ابوظبی برگزار می‌شود. بیژن حیدری به عنوان داور وسط دیدار تیم‌های فوتبال لیگ برتری گلگوار سیرجان و چادرملو اردکان را قضاوت می‌کند. این بازی ساعت 19 فردا در ورزشگاه پاس قوامین آغاز می‌شود و تیم پیروز به عنوان سومین سهمیه باشگاهی برای حضور در رقابت‌های آسیایی انتخاب خواهد شد. چادرملو پس از برتری 2-1 برابر پرسپولیس حریف گلگوار در دوره نهایی شده است. و تیم‌های نساجی و مثل شهر بابک لیگ برتری شدند. در مهم‌ترین بازی‌های هفته 31 لیگ دسته 1 فوتبال، نساجی با 3 گل از سد نفت و گاز گچساران گذشت و با 66 امتیاز به عنوان صدرنشین به لیگ برتر صعود کرد و مثل شهر بابک با برتری 1-0 برابر نیروی زمینی 61 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. این بود چند خبر ورزش.
سازمان هواشناسی برای 7 استان واقع در نوار شمالی رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، خدا قوت میگم و توضیحات شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. متشکرم. خدمت رو عرض کنم که خانم مهرمی برای امشب در اردبیل، گیلان، مازندران، برخی از مناطق استان گلستان و خراسان شمالی، همینطور آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی دیگه رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما رو دارن. البته شدت بارش ها برای امشب در گیلان، مازندران، غرب گلستان، مرکز و شمال اردبیل پیش بینی شده که بارش ها در لحظه میتونه تند و رگباری باشه و منجر به سیلابی شدن مسیرها، آب گرفتگی موابع و طغیان رودخونه ها در این مناطق میشه. دیگه از بارش ها که بگذاریم، برای سه روز آینده در جنوب کشورمون، ارتفاعات جنوب سیستان، شرق هرمزگان، جنوب شرق کرمان، برای بعد از ظهر و شب ها هم گاهی رگبار و رعد و برق داریم. همچنان برای سه روز آینده در دامنه های جنوبی اردبیل، شمال شرق و شرق کشورمون افزایش وزش باد رو داریم. که امروز دیگه در مرکز پیشبینی هشدار سطح زرد و وسط باد داشتیم. توصیه میکنیم که احتیاط بشه در عبور از نواحی کوهستانی و همینطور افراد سالمند و کسانی که مشکل حرکتی دارن از پنجره و اشیای ناپایدار فاصله بگیرن. ضمن اینکه خب امروز و فردا دیگه میشه گفت دریای خزر و برای اردبوس دوشنبه تا روز چهارشنبه آبهای جنوب کشور مواجه. درسته. امروز بعد از ظهر وزش باد رو داره. احتمال گرد و خاک رو برای بخشهای جنوبی و غربی استان داریم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم. با این بخش خبری در پایان با گاهی میرسانم. هنگام از آن مغرب با فوق تهران ساعت 19:45 است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم. با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. به امید همراهی شما لطفاً ما رو همراهی کنید.
خب من آمادم. بریم. 1 2 3
منو انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه اینجایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بی.
بله
بسته دیگه آبو ببن.
باشه بابا تمام الان دارم میام.
منو انتظار و کابوس تنهایی،
خواندن در حمام گران تمام می شود، جای ارزان تری بخوانید.
در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه هزاره ادب فارسی از شبکه فرهنگ شبکه زندگی باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1120 این برنامه بابا افضل و غزل. به نام خدا. دوستان سلام. بابا افضل کاشی در دیوانش غزلهای نابی دارد که بسیار شنیدنی هست. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1120مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه همونطور که گفتم درباره غزلهای بابا افضل کاشی است. غزل‌های بابا افضل کاشی را محققان معمولی ارزیابی کردند، یعنی نه مانند غزل‌های سعدی عالی و ممتازند و نه مانند غزل‌های شاعران درجه 3 در سطح نزدیک به پایین قرار دارند. غزل‌های بابا افضل بر اساس این نظریه معمولی است، اما یک نکته وجود دارد که آنها را خواندنی و ماندنی می‌کند. آن نکته جنبه‌های فلسفی و نگرش‌های معلمانه و حکیمانه در غزل‌های اوست. غزل‌های بابا افضل را که می‌خوانیم، گذشته از زیبایی‌های معمولی و لذت‌های معمول، از نکته‌های فلسفی آن بسیار لذت می‌بریم و درباره آنها به فکر فرو می‌رویم. غزلی ناب از بابا افضل کاشانی را زمزمه می کنیم. می فرماید بک سلم از تو با که پیوندم، از تو گر بک سلم به خود خندم. بخت بیدار یاور من شد، ناگهان زی در تو افتادم. بندها بود بر من، اکنون شد دیدن تو کلید هر بندم. کان اگر کندمی نیافتمی، زان تو را یافتم که جان کندم. کی خبر داشتم ز خود بی تو، که چیم یا چگونه یا چندم. آگه اکنون شدم ز خود که مرا جاودان با تو بود پیوندم. لاغر و مرده بودمی و کنون یال و بازو به جان بیاکندم. بی تو از تن چکی سبردوزم یا ز جان من چه طرف بربندم. دور گردم ز جان و تن شاید، دور باد از تو دور نپسندم. تأملات فلسفی در غزلهای بابا افضل به خواننده و مخاطب غزلها نوعی بینش عرفانی می بخشد. بر اساس این بینش انسان می تواند به جهان و هستی با دیدی مثبت بنگرد و سطح روحیات خود از نظر جسمی را تقویت کند. بابا افضل در غزلهایش ما را به اعماق راز زندگی می برد و با مسائلی آشنا می کند که به فکر فرو می رویم و در باره آنها تأمل می کنیم. خاصیت شعرهای واقعی در همین نکته به ظاهر ساده اما معنیدار است. یعنی شعر نباید جنبه سرگرمی را هدف اولیه خود قرار دهد. باید در انسانها تفکری تازه، بینشی مستقل و اندیشه‌ای صحیح، مثبت نگرانه و امیدوارانه ایجاد کند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مریم اسدیان، پژوهشگر ادبی.
بابا افضل درست مثل عرفا و حکمای شهودی به مکاشفه و مجاهده و ریاضت و تهذیب نفس توجه داره و معتقده که این آنچه که ما در بحث و نظر میاموزیم در علم حصولی باید توسط انوار الهی در دل سالک روشن بشه و به واسطه تهذیب نفس سلوکش رو ادامه بده و در خودش تحقق معنوی ایجاد بکنه. این روی کرده بابا افضل کاملا روی کرده اشراقی هست و به نظر میرسه که بابا افضل علاوه بر این که به شاخه غربی حکمت یعنی شاخه فیثاغوری تعلق داره، به شاخه هرمسی تعلق داره، به شاخه شرقی هم تعلق داره. خب تا الان محققان بیشتر آثار بابا افضل رو از دیدگاه فلسفه مشائی بررسی کردن، اما وقتی که در آثارش بیشتر غور می‌کنیم و عمیق می‌شیم و بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در بسیاری از مواضع فلسفه خودش و حکمت خودش به اشراق نزدیک میشه و به نوعی اون حکمت مشرقیه‌ای که مد نظر سهروردی بوده در نزد بابا افضل هم وجود داره. به نوعی احیا کننده یا اون حکمت مشرقی هست که سهروردی به دنبالش بوده. ما میدونیم که سهروردی در آثارش اینو مطرح کرده که ابن سینایی که حکمت مشرقیه رو مطرح کرده به خصوص در نمط 8 و 9 اشارات، ولی نتونسته به اون اصل مشرقی دست پیدا بکنه و این کار به عهده سهروردی بوده و سهروردی در تلاش بوده که اون اصل مشرقی رو که ابن سینا بهش نرسیده احیا بکنه. به نظر میرسه که بابا افضل هم به اون اصل مشرقی دست پیدا کرده و به نوعی ادامه دهنده راه سهروردی هست. بابا افضل در روستای مرق به نظر میرسه که شاگردانی داشته. اینو از مکاتباتش و نامه‌هاش میتونیم دریابیم که یک حلقه تعلیمی داشته. خب در فلسفه اسلامی اصولا از حلقه تعلیمی خواجه نصیر طوسی سخن میره، اما شاید بشه گفت که بابا افضل هم این حلقه تعلیمی رو داشته و از آثارش پیداست که به نظر میاد حتی حکمت الاشراق رو به شاگردانش میاموخته، به کتاب حکمت الاشراق دسترسی داشته.
هزاره ادب پارسی.
غزل ناب دیگری از بابا افضل کاشانی بشنوید. در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب، نبود جان خردمند ز رفتن به نهیب. ناشکیبا مشو ار باز گذارد جانت خانه ای را که ز ویران شدنش نیست شکیب. تن یکی خانه ویرانی و بی سامانی است، نتوان داشت در او جان و روان را به فریب. گرچه پیوسته جان است تن تیره، ولیک شاخ را نیست خبر هیچ ز بویایی سیب. گرچه از جان به شکوه است و به نیرو هر تن، جان نگیرد ز تن تیره به زیبایی زیب. دیده جان خرد است و روشش اندیشه، ناید از کوری و کری تنش هیچ آسیب. چشم جان روشن و بیناست ز نزدیک و ز دور، پای اندیشه روان است بر افراز و نشیب. بی گمان باش خردمند که در راه یقین، خردت راست رود با تو گمانت به ورید. غزل‌های بابا افضل با آنکه تعدادشان کم است، سرشار از نکته‌های ارزشی و معنوی اند. مشرب فکری او با شاعران همزمانش کمی فرق دارد، سطح آن بالاتر جلوه می‌کند. این سطح بالاتر به دلیل وجود مؤلفه‌های فلسفی، دینی، اخلاقی و اجتماعی است. بابا افضل هرگز در سروده‌هایش گرفتار ظواهر زندگی و زیبایی‌های کاذب نیست. او به دنبال مضامین حکمی و حقایق عرفانی است. البته باید اضافه کرد که عرفان او و فلسفه‌اش هرگز دور از مسائل اجتماعی و زندگی عادی مردم نیست. او بسیار واقع‌گرایانه می‌اندیشید. فلسفه‌اش هم کاملاً با واقعیت‌های زندگی عمومی مردم هماهنگ بود. از توصیف‌های غیر واقعی به شدت پرهیز می‌کرد. سعی داشت مشکلات زندگی مردم را در غزل‌هایش مطرح کند، اما این مطرح کردن صریح و ساده و عیان نبود. راز و رمزی داشت که بتواند جنبه‌های هنری غزل‌ها را هم حفظ کند. محققان در مورد جنبه‌های فلسفی غزل‌های بابا افضل گفتند که اینها به دلیل دوستی او با فیلسوفان همدوره‌اش بوده. حتی گفتند برخی سلاطین در زمانی که بابا افضل بسیار جوان بوده به او ارادت خاصی داشتند و از نظر مالی حمایتش می‌کردند. و این هم غزلی کوتاه از بابا افضل که در دیوانش می درخشد. دارم دلی مخاطر جوی بلا پرست، سرگشت رای گم شده عقل هوا پرست. با درد و غم به طبع چو یاری وفا نمای، با جان خود به کینه چو خصمی جفا پرست. سعیم هبا شدست و طلب بیهوده، از آنک بیهوده جوی شد دل و دیده هوا پرست. ممکن که من نه آدمیم زان که آدمی یا بت پرست باشد و یا بس خدا پرست.
خدا